ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. سفیر ایران می گوید 5 شهروند ایرانی در تصادف جاده‌ای امروز شرق ترکیه کشته شدند. روسیه در اقدامی تلافی جویانه چند دیپلمات اروپایی را اخراج کرد. و شمار کشته شدگان برخوردهای مرزی غزه با اسرائیل به 7 تن رسید. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. سفیر ایران اعلام کرد در تصادف جاده‌ای روز جمعه در استان بایبورد در شرق ترکیه 5 شهروند ایرانی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر کشور ترکیه در تماس با ابراهیم طاهریان، سفیر ایران در این کشور خبر بروز سانحه خودروی حامل مسافران ایرانی را داده و گفته مقامات استان بایبورد در حال انتقال و رسیدگی به مجروحان این حادثه هستند. خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از آمار وزارت فرهنگ و گردشگری این کشور گزارش داده با ورود 350,421 گردشگر ایرانی در ماه‌های ژانویه و فوریه 2018 ایرانی‌ها بیشترین تعداد گردشگر را در ترکیه در این دو ماه به خود اختصاص دادند. بر این اساس میزان ورود گردشگران ایرانی در ماه‌های ژانویه و فوریه در سال 2018 نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 12% افزایش داشته است. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد به هیئت نمایندگی بریتانیا در این کشور دستور داده تا شمار دیپلمات‌های خود را کاهش داده تا با تعداد دیپلمات‌های روس در خاک بریتانیا برابر شوند. مسکو با تحریک‌آمیز و بی‌پایه خواندن اقدامات دولت بریتانیا که موجب اخراج دیپلمات‌هایش از چند کشور شده به لندن یک ماه فرصت داده تا از تعداد دیپلمات‌های خود بکاهد. وزارت خارجه روسیه همچنین روز جمعه در اقدامی تلافی جویانه 2 دیپلمات هلندی، 2 دیپلمات ایتالیایی و 1 دیپلمات فنلاندی را از این کشور اخراج کرد. ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی در هفته گذشته بیش از 150 دیپلمات روس را به نشانه همبستگی با بریتانیا از کشورهای خود اخراج کردند. لندن مسکو را به مسموم کردن جاسوس سابق روسیه به همراه دخترش با گاز شیمیایی که مصارف نظامی دارد متهم کرده است. مقام‌های وزارت بهداشت تشکیلات فلسطینی در غزه شمار کشته شدگان در برخوردهای روز جمعه در امتداد مرز غزه با اسرائیل را دست کم 7 تن اعلام کردند. خبرگزاری فرانسه شمار تظاهرکنندگان در امتداد مرز غزه و اسرائیل را 10,000 نفر ذکر کرد که به دعوت حماس قرار بود روز جمعه تظاهرات آرامی را برگزار کنند. مقام‌های نظامی اسرائیل اعلام کردند که شماری از تظاهرکنندگان قصد داشتند با عبور از حفاظ‌های مرزی وارد خاک این کشور شوند که با آتش مرز بانان اسرائیلی مواجه شدند. اما در همین زمینه از فرنوش رام بشنویم، خبرنگار در اسرائیل، که رویا کرمی مجد از رادیو فردا در مورد جزئیات این درگیری ها گفتگو کرده.
در آستانه سالروز تأسیس کشور اسرائیل که امسال با 70مین سال تأسیس اسرائیل مصادف است، ولی قرار هم هست که رخداد مهم انتقال سفارت آمریکا از تل اویو به شهر اورشلیم یا بیت المقدس صورت بگیره، فلسطینی ها از چند روز قبل با حمایت همه سازمان هاشون و در صدر اونها حماس در نوار غزه تصمیم گرفتن که یک راهپیمایی بزرگی رو که به مدت یک ماه و نیم از امروز یوم الارض روز زمین تا یوم النکبه که از نظر اونها سالروز استقلال اسرائیل هست ادامه بدن، و از چند روز قبل زمین ها رو مسطح کردن در امتداد مرز غزه و اسرائیل. این مرزها در واقع 5 بخش مرزی هست. 10,000 نفر در این تظاهرات از بامداد مشارکت کردند. ارتش اسرائیل گمان نمی کرد تا روز گذشته که این تظاهرات چنین جنبه حقیقی و ابعاد بزرگی به خودش بگیره، ولی از دیروز تکثیر اندازش تانگا رو مستقر کرد. ولی در هر حال تعداد زیاد تظاهر کنندگان و نزدیک شدن گروه های بزرگی از اونها به طرف حصار مرزی باعث شد که ارتش اسرائیل هم واکنش نظامی نشون داده. تا این ساعت که با شما صحبت میکنم یقیناً بنابر گزارش های منابع بیمارستانی فلسطینی 7 فلسطینی از جمله یک نوجوان 16 ساله کشته شدند و 10 تا 100 تن هم زخمی هستند.
خانم رام، اینطور که خبرگزاری ها اعلام کردن، قرار بوده که این تظاهرات آرام و بدون خشونت برگزار بشه. چه شد که در مرز نارامی اتفاق افتاد و منجر به آسیب دیدن افرادی شد که شما آمارشون رو ذکر کردید؟
سازمان حماس تأکید کرده بود که تظاهرات مسالمت جویانه خواهد بود با هدف جلب توجه جامعه جهانی دوباره به قضیه فلسطینی که به باور اونها به دست فراموشی سپرده شده بود. فلسطینیان معتقد هستند که مخصوصا با تصمیمات و سیاستی که دولت آمریکا در ماه‌های اخیر در حمایت کامل از دید اونها در مورد اسرائیل در پیش گرفت، قضیه فلسطینی به دست فراموشی سپرده شده. مناسبات اسرائیل و تشکیلات خودگردانی در واقع به سوی قطع شدن تقریبی پیش رفته. مراودات سازمان آزادی بخش فلسطین با خود دولت آمریکا به حالت تعلیق در آمده. مسائل بسیار مهمتر و حادتری در منطقه خاورمیانه وجود داره، از جمله جنگ دامنه‌دار سوریه، که همه اینها باعث شده واقعا مسئله فلسطین از صدر مسائل جهانی به کنار رفته و فلسطینی ها گفته بودند که ما با این حضورمون تلاش خواهیم کرد که بار دیگه نگاه های جهان رو به این مسئله متمرکز بکنیم. البته اسرائیل میگوید که نزدیکی مجدد حماس با جمهوری اسلامی ایران هست و مشکلاتی که ایران در منطقه داره آتش تهیه پشت پرده این برنامه ریزی به عنوان بازگشت میلیونی و تظاهرات یک ماه و نیمه هست.
و خانم رامایا، تا به حال مقامات رسمی فلسطینی یا مقامات اسرائیلی نسبت به حوادث امروز واکنش نشون دادن؟
گادی ایزنکوت، جنرال و فرمانده کل ارتش اسرائیل، روز گذشته تاکید کرد که هیچ نوع مماشاتی نخواهد شد. اسرائیل کشور یهودی هست، تورات ظاهراً مهمه، ولی برای اسرائیل امنیت تورات اولیه هست. تأکید کردشون که هیچ نوع نزدیک شدن فلسطینی ها به نزدیک حصاره مرزی تحمل نخواهد شد. آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع، حتی به توییتر به زبان عربی امروز تأکید کرد که فلسطینیان بیش از این زندگی خودشونو دچار بحران نکنن. دولت مردان اسرائیلی به این امر هشدار نشون دادن. اما از طرف دیگه ما دیدیم اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جدید حماس، یحیی السنوار، رئیس داخلی جدید حماس، خودشون هم در طول مرزها در نقاط مختلف مشارکت کردن، از تظاهر کنندگان فلسطینی تقدیر کردن. به نظر میاد که این بحران که امروز آغاز شده تا یک مدت دیگری ادامه پیدا خواهد کرد.
فرنوش رام بود، خبرنگار در اسرائیل. رویا کمی مجد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
بله، همچنان همراه شما هستیم و در ادامه باز هم خبر خواهیم شنید. جودوکار ایرانی محمد عباس نژاد به دلیل همگروه شدن با حریف اسرائیلی مجبور به کنارگیری از دور اول مسابقات جهانی در گرجستان شد. به گزارش ایسنا، در مسابقات جودو گرندپری یا جایزه بزرگ که امسال در پایتخت گرجستان تفلیس برگزار می شود، 7 جودوکار ایرانی شرکت داشتند که پس از قرعه کشی محمد عباس نژاد در وزن 64 کیلوگرم با حریف اسرائیل همگروه شد و از مسابقات کناره گیری کرد. جمهوری اسلامی ایران به پیروی از سیاستی که هیچگاه به طور رسمی اعلام نشده از رویارویی با ورزشکاران ایرانی در مقابل ورزشکاران اسرائیلی جلوگیری می کند. نیروهای امنیتی ترکیه اعلام کردند در حمله شبه نظامیان حزب کارگران کردستان پکاکا به نیروهای ارتش در استان سئرد در جنوب شرقی این کشور 5 سرباز کشته و 7 نیروی نظامی دیگر زخمی شدند. به گزارش رویترز جزئیات بیشتر از سوی مقام‌های ترکیه در مورد این حمله اعلام نشده، اما گفته شده عملیات شبه نظامیان کرد علیه یک پایگاه نظامی صورت گرفته است. آنکارا حزب کارگران کردستان ترکیه را یک گروه تروریستی می‌داند و 3 سال پیش با زیر پا گذاشتن پیمان آتش بس با این گروه مبارزه همه جانبه ای رو برای نابودی پکاکا آغاز کرده است. در خبر دیگر، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی شمار زنان بی سواد در ایران را بیش از 1,800,000 نفر اعلام کرد. علی باقرزاده در گفتگو با ایلنا گفته نسبت درصد باسوادی زنان و مردان در سالهای گذشته رو به کاهش است و اکنون حدود 12% است. با این همه در برخی از استانها این درصد به بالای 30% میرسد. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در همین گفتگو شمار مجموع بی سوادان کشور را بین 10-49 سال و 2,700,000 نفر ذکر کرد. اما در ادامه از علی صدر هاشمی نژاد بشنویم، مدیر بانک پیلاتوس در مالت که اخیراً به اتهام دور زدن تحریم‌های ایالات متحده و انتقال میلیون‌ها دلار به ایران در آمریکا بازداشت شده و در نخستین جلسه دادگاه اتهامات وارده را نپذیرفته. از الهه روانشاد بشنویم.
جلسه تفهیم اتهامات علی صدر هاشمی نژاد روز 8 فروردین ماه در نیویورک به ریاست قاضی باربارا موزز برگزار شد. جلسه ای که او در آن اتهامات وارده به خود را رد کرد. خانم موزز با درخواست متهم ایرانی برای تعیین وثیقه مخالفت کرده و گفته بود به دلیل ثروت و روابط صدر هاشمی نژاد در کشورهای دیگر احتمال اینکه او از ایالات متحده خارج شود بسیار بالاست. به گزارش رویترز وکیل متهم گفته است احتمال خروج صدر هاشمی نژاد از آمریکا بسیار کم است، چرا که او دارای مناسبات خانوادگی است، همسرش شهروند ایالات متحده است و خودش نیز از اقامت قانونی برخوردار است. علی صدر هاشمی نژاد 38 ساله، مدیر بانکی در مالت به نام پیلاتوس است. خانواده‌اش کنترل یک گروه مالی با نام استارتوس را در دست دارند. این گروه مسئولیت یک پروژه برای ساخت هزاران خانه در ونزوئلا را بر عهده گرفته است. صدر هاشمی نژاد متهم است با بهره‌گیری از این پروژه اقدام به دور زدن تحریم‌های آمریکا کرده و با پنهان کردن نقش ایران گام‌هایی برای انتقال پول از طریق سیستم مالی آمریکا برداشته است. در کیفرخواست صدر هاشمی نژاد گفته شده که گروه استارتوس در سال 2006 میلادی 12 سال پیش با یک شرکت دولتی در حوزه انرژی در ونزوئلا برای ساخت 7000 خانه در قبال 476 میلیون دلار به توافق رسید. او متهم شده 115 میلیون دلار پول را از طریق سیستم مالی آمریکا به ایران انتقال داده است. نهاد ناظر بر خدمات مالی و بانکی در کشور مالت اول فروردین ماه علی صدر هاشمی نژاد را از ریاست بانک پیلاتوس برکنار و تمام کارهای خدماتی این بانک را نیز معلق اعلام کرد. طبق حکم این نهاد، بانک پیلاتوس حق هیچ گونه فعالیت بانکی را ندارد و از جابجایی و انتقال پول و سرمایه نیز منع شده است. بانک پیلاتوس در این حال درگیر کشمکش حقوقی با یک خبرنگار اهل مالت، دفنی کاروانا گالیزیا بود که در اکتبر گذشته در پی انفجار اتومبیلش کشته شد. این کشمکش حقوقی مربوط به گزارش‌های خانم گالیزیا می‌شد که بانک و علی صدر هاشمی نژاد را متهم به فساد سیاسی و پولشویی کرده بود. خانم کاروانا گالیزیا چند ماه پیش از مرگ برخی مقامات مالتی از جمله نخست وزیران کشور را نیز به سوء استفاده یا فساد مالی متهم کرده بود. این افراد در بانک صدر هاشمی نژاد حساب داشتند. بانک پیلاتوس گزارش‌های کاروانا گالیزیا را رد کرده و آنها را جعلی توصیف کرده بود.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. اما گزارش از استان خوزستان حاکی از تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در مقابل فرمانداری شهرستان شوش در روز پنج شنبه است. این تجمع همزمان با ادامه اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه انجام شد که از روز سه شنبه آغاز شده بود. اعتصاب کارگران این مجتمع در واکنش به انتشار اخباری در مورد واگذاری زمین‌های کشاورزی به شرکت‌های پیمانکاری و اخراج کارگران غیررسمی این بخش آغاز شد. کارگران همچنین خواستار پرداخت دستمزد اسفند ماه و عیدی و پاداش خود هستند. ممنونیم که تا این لحظه همراه این بخش خبری بودید. تا 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.